بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد سوم. البیع. صفحه 40.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما دعوة الاجماع فی کلام بعضهم الا عدم کون المعاتاد بیعن کبن زهرف الغنیه فمرادهم بالبیع المعاملت اللازمه التي هي احدى العقود. خاطر مبارکتون باشه، دلیل دومی که مرحوم شیخ انصاری اقامه کرد برای اثبات اینکه معاتاد مفید ملک است، دلیل دوم احل الله البی بود، آیه شریفه احل الله البی. به دو بیان مرحوم شیخ انصاری فرمود این آیه گفته شده که دلالت میکنه، گرچه ایشون فعلا تو این مرحله‌ای که هستیم بیان اول رو پذیرفت، بیان دوم رو نپذیرفت. خب لکنه محل و تعمل. اما یه نکته دیگری که مطرح شد این بود که اصلا این آیه چه ربطی به معاتاد داره؟ این آیه میگه احل الله البی، نمیگه احل الله المعاتاد. معاتاد که بی نیست. ایشون فرمود اگر کسی بخواد بگه معاتاد بی نیست، مکابره است، حرف زوره، حرف نادرسته. به محض این که جناب شیخ انصاری میگه منع صدق بی بر معاتات مکابره است، که کسی اشکال میکنه. اول بحث امروزمون، دوستان بزرگوار، برگردید صفحه 29 به 10-12 صفحه قبل. اونجا در کلام غنیه، ابن زهره در غنیه، اونجا وسط صفحه غنیه گفت فإن نزالک لیس به بیعن، اونجایی که گفتم ماجیک فسفوری بکشید، فإن نزالک لیس به بیع و انما هو اباحه للتصرف. بعد گفتیم دلیل این که شما میگی معاتاد بی نیست چیه؟ گفت چی؟ گفت یدل علی ما قلناه الاجماع المشار الی. یعنی ابن زهره در قنیه ادعاش این است که ما اجماع داریم که معاتاد بی نیست، اما شیخ انصاری دیروز چی گفت؟ گفت اگر کسی بگه معاتاد بی نیست، حرف زور زده. خب یه کسی سوال میکنه از آقای شیخ انصاری، آقای شیخ انصاری چطور شما میگید بی نبودن معاتاد حرف زوره، با اینکه ابن زهره ادعای اجماع میکنه بر اینکه معاتاد بی نیست؟ اینو چه کارش میکنید؟ مرحوم شیخ انصاری میگه این ادعای اجماع بر عدم کون المعاتاد بیعن، این که گفتن اجماع داریم که معاتاد بی نیست، مرادشون بیع لازم است که یکی از عقوده. یعنی اینا میخوان بگن آقا اجماع داریم که معاتاد مثل بیع به صیغه که مفید ملک لازم است نیست، معاتاد مثل اون نیست. اینا که ما رو قبول داریم، ما اینا که نگفتیم مکابره است. اونی که ما گفتیم مکابره است چی بود؟ این که یه کسی بگه معاتاد اصلا بی نیست، اینه که ما ردش میکنیم و میگیم مکابره است. و لذا دوستان ایشون میفرماد این حرف عرض کنم منافاتی با ادعای اجماع ابن زهره در قنیه ندارد. حالا یه قرینه یه میاره، اجازه بدون اون رو عبارت براتون عرض میکنم. دوستان بزرگوار این عرض کنم خدمت شما، ادعای اجماعی که اینجا شده با حرف دیروزش به حسب ظاهر ناسازگار بود که ایشون جواب داد. عرض کردم یه نکته وجود داره رو عبارت براتون عرض میکنم، بعدم میره سراغ دلیل سوم. من اجازه میخوام دلیل سوم رو هم همینجا عرض بکنم بعد عبارت بخونم، چون دلیل سوم یه خط بیشتر تو کتابتون نیست. دوستان بزرگوار، ما در احل الله البی چند تا بیان داشتیم؟ دو تا بیان. بیان دوم رو ایشون قبول نکرد. من الان کار به بیان دوم ندارم. بیان اول جناب شیخ انصاری که پذیرفت در احل الله البی چی بود؟ که احل الله البی دلالت میکنه بر این که معاتاد مفید ملکه. ایشون حرفش این بود احل الله البی مدلول مطابقیش حلیت جمیع تصرفات، اما حلیت جمیع تصرفات که حکم بگید تکلیفیه یا وضعی؟ حکم تکلیفی است. یه لازمه داره. وقتی شما گفتید همه تصرفات جائزه حلاله، این لازمش این است که بی چیه؟ صحیح است و مفید ملکیته. این لازمش این است که بی صحیح است و مفید ملکیت. و لذا گفتیم بیان اول صحت بی و ملکیت رو در معاتاد به چه اثبات کرد؟ به دلالت التزامی. حالا این همون حرف رو در یه آیه دیگه هم ایشون میگه هست. کدوم آیه؟ در آیه 29 سوره مبارکه نساء چی فرمود؟ فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراضین. دوستان بزرگوار، لا تأکلوا یعنی چی؟ یعنی نخورید. این نخورید یعنی چی؟ یعنی اگه غذاه نخورید، یعنی اگه خونه بود خوردنی نبود اشکال نداره. این که نیست که الان شما به یه آدم رباخور و مال مردم خور میگی مال مردم رو نخور، یعنی چی؟ یعنی اگه خونه رو به قصد از مردم بگیره شده مال مردم خور، با اینکه خونه خوردنی نیست. این لا تأکلو کنایه از تسلطه. لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل یعنی اکل مال به باطل نکنید، به این معنی که مال دیگرون رو از روی باطل تصرف نکنید. خب لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، الا ان تكون تجارتا عن تراض، یعنی اگر تجارت عن تراض باشه اکل مال به باطل نیست. دوستان هر چی تجارت عن تراض شد اکل مال به باطل نیست. وقتی اکل مال به باطل نشد یعنی چی؟ یعنی تصرفاتش حلال جائزه. تصرفاتش که جائز شد معنیش این است که بی صحیحه، او معامله صحیحه. وقتی هم معامله صحیح شد یعنی ملکیت بود. ببینید چجوری من اومدم جلو. معاتات تجارت انترازه، هرچی تجارت انتراز باشه اکل مال به باطل نیست. هرچی اکل مال به باطل نشد یعنی اکلش به غیر باطل دیگه، یعنی صحت تصرفات رو داره. هرچی هم صحت تصرفات رو داشت بیعش صحیحه، معاملش صحیحه و ملکیت هم ایجاد میکنه. درست شد؟ این بیانی که توی الا ان تکون تجارتا عن تراض میشه گفت. ایشون فقط میگه آقا این آیه مثل احل الله البیعه، دیگه بحثی نمیکنه، یعنی توضیح نمیده. توضیحشو من از خارج براتون عرض کردم. این مقدار عبارت رو بخونیم. و اما دعوال اجماع فی کلام بعضهم علا عدم کون المعاتات بیعن، این که ادعا شده از اجماع در کلام بعضی ها که صفحه 29 براتون خوندم کلام ابن زهره بر عدم کون معاتاد بیعن، مثل ابن زهره در قنیه همون صفحه 29 که رد شدیم، این ادعای اجماع مرادشون چیه؟ فمرادهم بالبی المعاملت اللازمه التي هی احدل عقود. ایشون که میگه آقا ما اجماع داریم که معاتاد بی نیست، یعنی معاتاد بی لازمی که یکی از عقود باشه این نیست. خب اینو که ما هم قبول داریم، ما گفتیم صدق بی میکنه. یه کسی نگه صدق بی اصلا نمیکنه. ما نخواستیم بگیم این بی لازمیست که یکی از عقوده. ولذا به همین دلیل سرحه فعل غنیه به کون الایجاب و القبول من شرائط صحت البیت. دقت کنید اینجا رو، این جمله رو اگه خوب دقت نکنید جمله بعدش هم معلوم نمیشه ها. ببینید آقا ابن زهره در غنیه گفته ایجاب و قبول شرط چیه؟ شرط صحت بیعه، نگفته شرط بیعه. آخه اگر ایجاب و قبول نباشه شما بگی اون معامله دیگه بیع نیست، باید بگی ایجاب و قبول از شرایط خود بیعه، نه شرط صحت بیعه. این معناش این است که اگر ایجاب و قبول نباشد بیع هست اما صحیح نیست. وقتی میگی شرط صحت معناش اینه دیگه، و الا باید میگفتی آقا شرط خود بیع بودن این است که ایجاب و قبول داشته باشه. ولذا میگه ولذا سر ره در قنیه به این که ایجاب و قبول از شرایط صحت بیع. این کلمه صحت رو روش ماژیک فسفوری بکش، دورش خط دندونه دار بکش، یه دو تا گلم اینور اونورش بذار. میدونید چرا؟ چون اصل کار همین کلمه صحته. یعنی ایشون گفته این شرط صحت است نه شرط خود بیع. پس معلوم میشه توی مفهوم بیع اثری ندارد، ایجاب و قبول باشه نباشه بیع صحیحه. عذر میخوام، بیع هست، یعنی اصل بیع بودنش مخرجه. خب حالا یه کسی یه لحظه حواست به من باشه، این کلمه صحت و دورش خط دندونه دار و ماژیک و فسفوری و دوتا گلوکی گذاشتی، حالا یه کسی میاد میگه آقا این صحت باشه نباشه فرق نمیکنه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر این که این آقایون میگن اصلا بیع فاسد بیع نیست. اصلا بیع یعنی چی؟ یعنی بیع صحیح. اگر اینو گفتیم دیگه فرق نمیکنه ابن زهره بگه ایجاب و قبول شرطه صحت بیعه یا بگه شرط خود بیعه، چون خود بیع همون شرط صحته. یعنی بیع بودن با صحت بیعه یکیه، چون ما بیع صحیح رو بیع میدونیم نه بیع فاسد رو. ایشون میگه خب اینم که ما قبلا جواب شو دادیم، قبلا گفتیم بیع فاسدم به اعتقاد ما بیع هست، و لذا میگفتیم انشاء و تملیک عینن به مال، چه این انشاء بعدش قبول بیاد چه نیاد. قبلا اینجوری تعریف میکردیم، ولذا چون ما بیع فاسد رو هم بیع میدانیم، ولذا این حرف دیگه حرف درستی نیست. ولذا ببینید میگه و دعوا ان البیع الفاسد عندهم ليس بیعا. دوستان چرا همچه ادعایی رو میکنه؟ برای اینکه میخواد بگه خیلی دور صحت خط دندونه دار و گل و مل و اینا نذارید، چون این صحت مهم نیست، باشه نباشه فرق نمیکنه. چه شما بگی شرط بیعه چه بگی شرط صحت بیعه، چون اصلا بیع فاسد بیع نیست. اونی که بیعه فقط بیعه صحیحه. دعوا ان البیع الفاسد عندهم لیس بیعن، شون میگه قد عرفت در حال فیها. قبلا توضیح دادیم که ما در تعریف بیع گفتیم انشاء و تملیک عین به مال، و این صدق میکنه چه قبول به دنبالش باشد چه نباشد، چه صحیح باشه چه نباشه. اینم دوستان دلیل دوم که اینجا به اتمام بسید. دلیل سوم ایشون میگه و من ما ذکر، یعنی از اون چه ذکر شد کجا؟ تو دلیل دوم که احل الله البیع باشه، بالاخص تو بیان اول میگه ها، بیان اول مورد نظرشه. از اون چه که ما تو بیان اول در استدلال به آیه احل الله البیع تمسک کردیم، یظهر وجه تمسک به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان ترا. دوستان بزرگوار ببینید اینجوری استدلال میشه، آیه گفت اکل مال به باطل نکنید مگر تجارت انتراز باشه. این معناش این است که اگر تجارت انتراز شد که معاتات تجارت انترازه دیگه، اگر تجارت انتراز شد اکل مال به باطل نیست. اکل مال به باطل که نشد شما بگید تصرفاتش جایزه، تصرفات که جایز شد بیع صحیحه، بیع که صحیح شد ملکیت میاره. همون حرفی که تو با بحث احل الله البیع زدیم، گفتیم احل یعنی تصرفاتش جایزه، تصرفاتش جایزه یعنی بیع صحیحه، بیع که صحیح شد یعنی ملکیت میاره. این عین همونه با همین روال. ما نگفتیم بیع فاسده، اما نگفتیم معاتات که بیع فاسده. که ببینید حرف قونیه بود، گفتیم قونیه تصریح کرده به این که ایجاب و قبول از شرایط صحت بیعه. یه کسی گفت صحت بیعه، چه بگه از شرایط صحت بیعه چه بگه از شرایط بیعه، فرق نمیکنه، چون بیعه یعنی بیعه صحیح. میگیم نه اینجوری نیست، بیعه یعنی بیعه صحیح نیست، بیعه فاسدم بیعه. ما داشتیم اونو جواب میدادیم، اما نمیخوایم بگیم معاتات بیعه فاسده. الان ما کار به حرف او نداریم. ببینید آقا، خود شیخ انصاری معتقد است معاتاد مفید ملکیته و معاتاد رو ایشون بین میدونه. وقتی میگه مفید ملکیته و معاتاد رو هم بین میدونه، یعنی ایشون اعتقاد جنست که بین صحیح. اشکال چی بود مگه؟ ما میگیم آقا اشکال شما این بود که شما میخوای بگیم این حرف شما من صدق بی علیه عرفن مکابرتون، این ما ادعای اجماع ابن تونه نمیسازه. ما از کنیم اونه که ادعای اجماع کردن مراتون چیز دیگه بوده، مراتون این نبوده که شما خود رد کنید. اگرم شما بگید آقا این که ایشون گفت که ایجاب و قبول از شرایط صحت بیعه قرینه نمیشه، چون از شرایط صحت بیعه گفته نه بی، ایشون میگه آقا این حرف هم حرف درست این عذر میخوام. اگر کسی بخواد اشکال کنه به این بگه آقا بیع فاسد رو این اصلا بیع نمیدونن، میگیم نه اینجوری نیست، ما بیع فاسد رو بیع میدانیم و این عبارت قونیه نمیتونه اون دلالتی که شما بگید داشته باشه، لذا از اینا شما نمیتونید استفاده کنید، اینا رو از دست طرف مقابل گرفتیم. اما دلیل ما که اینا نیست که شما بخواد بگید آقا اینا دلالت نمیکنه. خب بریم سراغ دلیل چهارم. دوستان بزرگوار، تا حالا چیکار کردیم؟ حواست با منه یا نه؟ اونایی که خوابن بیدارشن، اونایی که حواسشون جای دیگه است، یه دو دقیقه حواسشون رو من بدن. تا حالا آقا ما دیروز و امروز سه تا دلیل آوردیم برای این که بگیم معاتاد مفید ملک. یک، سیره مستمره. دو، احل الله البیع. سه، الا ان تكون تجارتا ان تراض. این سه تا رو فعلا ما هیچ کدوم رد نکردیم. انگاری جناب شیخ انصاری هر سه دلیل رو فعلا تا اینجا پذیرفته، هیچ کدوم رد نکرده. به دلیل چهارم که میرسه دوستان همینجا میزنه تو گوشش، همینجا دلیل چهارم رد میکنه. میگه بعضیا انگاری خواستن بگن الناس مسلطون علی اموالهم، هم دلالت میکنه بر این که معاتاد مفید ملک است، اما ما قبول نداریم. خب قبل از این که بگیم چرا ما قبول نداریم، اول بگیم اونایی که گفتن الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکند بر این که معاتاد مفید ملک، چه بیانی آوردن برای این استدلال؟ چجوری الناس مسلطون علی اموالهم میخواد دلالت بکنه بر این که معاتاد مفید ملک؟ ببینید حرف این آیون اینه، میگه آقا پیغمبر اکرم بر اساس این روایت چی فرمود؟ فرمود مردم بگید مسلط بر اموال خودشونن، یعنی مردم رو مال خودشون هر کار انجام بدن انجام دادن، مشکلی نداره. خب کسی که معامله معاتاتی انجام میده چه کار داره میکنه؟ به چه قصدی داره معامله معاتاتی انجام میده؟ به این قصد، این کتاب رو که میفروشه در مقابل 20,000 تومان، قصدش این است که مال خودش رو که کتاب باشه با حال اختیار منتقل کنه به طرف مقابل، چون قصد تملیک هم داره دیگه. اصلا فرض ما این شد که معاتات به قصد تملیکه، به قصد تملیکه. خب این بابا با قصد اختیار و با قصد با حال اختیار و با قصد تملیک مالش در اختیار دیگری قرار داده. الناس مسلطون علی اموالهم چی میگه؟ میگه وقتی شما قصد تملیک کردی این ملکیت آقا در میاد، اگه به ملکیت طرف مقابل در نیاد که الناس مسلطون علی اموالهم نیست که. این حرف کسی که میگوید الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه بر این که معاتاد مفیده ملک. خب حالا برگردیم به جواب جناب شیخ انصاری. خب عرضم رو دقت کنید، من لب کلام شیخ انصاری رو بگم برم سراغ عبارت. لب کلام شیخ انصاری اینجا اینه، ایشون میفرماد آقایون پیغمبر اکرم فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، نگفت الناس مسلطون علی احکامهم. مردم به مالشون مسلطن درست، اما احکام که دست اونا نیست که. لذا اگر بی معامله ایست، قرض معامله ایست، ودیعه معامله ایست، اجاره معامله ایست، هر کدوم از اینا یه معامله ایست، شما یه معامله ای رو شک کردید مثل بیع و قرض و ودیعه و آریه و امثال اینها، شارع مقدس اونها رو امضا کرده یا نه، اصل معامله رو شک کردید، اینجا بگید الناس مسلطون علی اموالهم، میتونید مثال بزنید یا نه؟ مثل بحث بیمه، آقا در زمان پیغمبر اکرم بیمه مرکزی بوده یا نه؟ بیمه ایران و سینا و نمیدونم البرز و امثال اینا بوده یا نبوده؟ اینا که نبوده در کار، اصلا عقدی به نام عرض کنم بیمه ما نداشتیم، از عقود جدید است. خب حالا ما شک میکنیم آیا میتونیم مال خودمون رو به عنوان بیمه ازش استفاده کنیم، رد و بدل کنیم؟ مرحوم شیخ میفرماد الناس مسلطون علی اموالهم اینجا رو میگیره، چون قرآن عذر میخوام پیغمبر اکرم چی فرمود؟ فرمود مردم به مالشون مسلطن، هر معاملهی دلشون میخواد انجام بدن، مگر یه معاملهی باشه که شارع خودش بگیر نه کرده باشه، دلان تو معامله آزادن. اما اگر یه معاملهی صحتش و مشروعیتش مسلم بود، مثل بی، مثل اجاره، مثل قرض، اما این معامله ای که شارع امضاش کرده تو خصوصیات و شرایطش شما شک کردی، یعنی شک کردیم مثلا فرض کنید تو بی علم به عوضه لازمه یا لازم نیست، مثلا صیغه‌اش باید عربی باشه یا نباشه، آیا ایجاب باید بر قبول مقدم باشه یا نباشه. ایشون میفهمد تو این شرایط شما نمیتونی به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک بکنید، چون اینا اموال احکامه، اینا احکامه، این که ایجاب باید مقدم باشه یا نه، این که باید عربی باشه یا نه، این که باید علم به این از این داشته باشه یا نه. فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، نفرمود الناس مسلطون علی احکامهم، که ولذا تو این جور جاها الناس مسلطون علی اموالهم به درد نمیخوره. و تو معاطات هم دوستان بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر این است که ایجاب و قبول میخواد یا نمیخواد، این که الناس مسلطون علی اموالهم نداره که، اینجا حکم شرعی است، حکم شرعی هم با چهار مقدس بگه آره یا نه. ولذا دوستان دلالت الناس مسلطون علی اموالهم رو بر این که معاطات مفید ملک است مرحوم شیخ انصاری نمیپذیرد. نگاه کنید، و اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم فلا دلالت فیه علل مدعا، دلالتی در این فرمایش پیغمبر بر مدعا نیست. دوستان بزرگوار مدعا چیه؟ این که معاطات مفید ملک است، این مدعای ماست. چرا دوستان این دلالت رو ندارد؟ میگه لأن عمومه، عمومیت این فرمایش پیغمبر اکرم به اعتبار انواع سلطنه، عمومیتش به اعتبار انواع سلطنته. یعنی چی؟ یعنی اگر یه نوع خاصی از سلطنت و معاملات رو شما شک کردیم به این روایت تمسک کن، بگو اون نوع هم جائزه، بیع میدونه جائزه، اجاره، ودیعه، آریه، قرض، اینا رو میدونه جائزه، اما بیمه رو نمیدونه درسته یا نه. به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کن، بگو بیمه هم جائزه، اشکال نداره، این اب نداره. فهو انما یجدی، یجدی یعنی ینفع، این فرمایش پیغمبر فقط به فقط نفع داره، کجا؟ فی ما اذا شک فی ان هذا النوع من السلطنه ثابته للمالک، این هذا النوع من السلطنه مثل بگید بیمه، این نوع از سلطنت مشکوک مثل بیمه آیا ثابت است برای مالک؟ و ماضیتون شرعا، ماضی یعنی امضا شده، آیا امضا شده شرعا در حق این آقا یا نه امضا نشده و عرض کنم ثابت نیست یه همچی سلطنتی برای مالک. اما اذا قطعنا به ان سلطنتا خاصه، اگر ما قطع پیدا کردیم به اینکه یک سلطنت خاصی مثل تملیک مال هیل الغیر، دوستان این تملیک مال هیل الغیر مثلا به بی، که بی رو ما میدانیم شارع مقدس چیکارش کرده، امضاش کرده، این سلطنت سلطنتی است که برای همه ما وجود داره، اگر قطع پیدا کردیم به اینکه این سلطنت خاصه نافذ است حق این آقا، ماضیتون شرعن، امضا شده شرعن، لکن تا اینجاشو یقین داریم که بی صحیحه، لکن شک فی ان هذا التملیک الخاص، تملیک الخاص هل یحصل به مجرد تعاطی مع القصد؟ آیا به تعاطی یعنی رد و بدل کردن عوض ها با قصد تملیک کفایت میکنه؟ ام لابد من القول الدال علی، مثل اون شکی که ما توی بگید معاطات میکنیم، تو معاطات که صیغه نیست، آیا همین مقدار که تعاطی با قصد تملیک اتفاق بیفته کافیه؟ یعنی حتما صیغه میخواد. اینجا فلا یجوز الاستدلال علی سببیت المعاطات فی الشریعه، جائز نیست استدلال کنیم بر این که سبب است معاطات در شریعت. سبب چی؟ سبب است لتملیک به عموم تسلط الناس علی اموالهم. این به عموم دوستان جار و مجرور متعلق به چیه؟ استدلال. جائز نیست شما استدلال کنید به این روایت عموم تسلط الناس بر اموالشون. چرا جائز نیست؟ عرض کردم به خاطر اینکه روایت فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، نفرمود که الناس مسلطون علی احکامهم. این که صیغه میخواد یا نمیخواد جزء احکامه، چون جزء احکامه این رو شارع باید مشخص کنه. با الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونیم کار رو پیش ببریم. و منهای از هر ایزن، از همین جا که ما گفتیم به این روایت شریف نمیشود تمسک کرد، عرض کنم ظاهر میشه همچنین عدم جواز تمسک به این فرمایش پیغمبر لما سیجی من شروط صیغه. دوستان بزرگوار، بعدن ما بحث خواهیم کرد که آیا اگر بیع به صیغه من میخوام انجام بدم، این صیغه شروطش چیه؟ آیا لازمه ایجاب مقدم بر قبول باشه؟ آیا لازمه صیغه عربی باشه؟ و امثال این سوال ها. ایشون میفهمد به الناس مسلطون علی اموالهم اینجا برای شروط صیغه نمیتونید تمسک کنید. چرا شرط کردم؟ چون فرمود الناس مسلطون علی امواله، نفرمود الناس مسلطون علی احکامه. خب یه نقطه بگذارید دوستان بزرگوار، باز برگردیم تا اینجا. چهار تا دلیل آوردیم: سیره، احل الله البی الا ان تکون تجارتن انتراز، و الناس مسلطون علی اموالهم. چهارمی رو ردش کردیم. ایشون ابتداعن میگه آقا چهارمی رو رد کردی قصه نخوری، یا اون ستای اولی رو داریم، سیره رو داریم، احل الله البی رو داریم، الا ان تکون تجارتن انتراز رو داریم. مگر یه کسی بخواد بگه اونا هم دلالتی ندارن، اینجا دیگه شروع میکنه به این که تو احل الله البی اشکال کنه، تو الا ان تکون تجارتن انتراز اشکال کنه، و تو سیره اشکال کنه، و هر ستا شد تو این مرحله اول رد میکنه. دیروز یادتون باشه عرض میکردم اینجاها شیخ خیلی بالا پایین رفته، خیلی موج درست کرده. تا اینجا آدم همینجور که میاد جلو احساس میکنه که اون ستا دلیل رو قبول کرد، چهارمی رو فقط رد کرد. حالا میگه این چهارمی رد شد قصه نخوره، اون ستا هست، مگه این کسی میخواد این ستا رو رد کنه؟ حالا این ستا رو چجوری ردش کنیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون دوستان در آیه احل الله البی و الا ان تکون تجارتا عن تراض یه حرفی داره. خوب عرضم رو دقت کنید. ما دیروز تو بیان اول آیه احل الله البی چی میگفتیم؟ یه بار دیگه بپرسم. تو احل الله البی ما چند تا بیان داشتیم؟ دو تا. تو بیان اولش چی گفتیم؟ گفتم آقا احل الله البی دلالت مطابقیش حلیت جمیع تصرفات. بعد گفتیم حلیت جمیع تصرفات به دلالت التزامی ازش میشه صحت بی و تملیک رو فهمید. حالا یه کسی مثل مرحوم شیخ انصاری میگه آقا ممکنه یه کسی بگه آقا حلیت جمیع تصرفات ازش به دلالت التزامی ملکیت در نمیاد. حلیت جمیع تصرفات به دلالت التزامی ازش ملکیت از ابتدا در نمیاد. حالا این از ابتدا رو توضیح میدم. ببینید دوستان چطوریشون میگه ازش ملکیت در نمیاد؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفهمد اون چه که این آیات میگه این است که همه تصرفات جایزه، بیشتر از این که نیست که احل الله البی طبق بیان اول یعنی چی؟ یعنی همه تصرفات جایزه. خب حالا نمیشه همه تصرفات جایز باشه اما ملکیت از ابتدا ایجاد نشده باشه؟ چرا؟ همه تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک جایزه، اما از ابتدا معاتات ملکیت هم نیامده. پس چجوری اومده؟ ملکیت یک آن قبل از تصرف مالکانه میاد، بعد این تصرف مالکانه میشه نافذ. همون حرفی که دوستان چند جلسه قبل توی نمیدونم یادتونه یا نه تو صاحب خیار میگفتیم، تو واحد میگفتیم، یه کسی اینجوری بگه، بگه من و شما که معاتات انجام دادیم، من یه عبدی رو از شما خریدم، پولشو بهت دادم، معاتات بود لذا من مالک نمیشم، یه روز دو روز یه هفته یه ماه دو ماه یه سال دو سال یه عبد برای من کار کرد، تا وقتی که کار میکنه تصرف من در این عبد تصرف مالکانه نیست، برام کار میکنه، تصرف مالکانه نیست، ودیعه‌ام که میگرفتم کار میکرد اشکال نداشت، اما به محض اینکه بعد دو سال خواستم این عبدو آزادش کنم، یه لحظه قبل از اینکه آزادش کنم عبد به ملک من در میاد، بعد میشه آزاد. همه حرفی که قبلا میزدیم و بعضی ها ردش میکردن، یه کسی بگه آقا لازمه حلیت جمیع تصرفات الزامن این نیست که عبدالی آقا مالک شده، ولذا با این احتمال بگیم دیگه این آیات دلالتی بر این معنا نداره و جناب شهید ثانی در مسالکم تصریح کرده به این مطلب که این احتمال وجود داره، ولذا ما نمیتونیم ملکیت از ابتدا رو ثابتش کنیم. نگاه کنید این دوتا پاراگراف رو، و کیف کن ففل آیتین، در این دوتا آیه یعنی احل الله البیع الا ان تکون تجارتن ان تراد مع سیره کفایه، دوستان در دوتا آیه همراه سیره مستمر کفایت، یعنی اگر الناس مسلطون علی اموالهم دلالت نتونست بکنه قصه نخور، اون سه تا دلیل رو داریم، اللهم الا ان یقال که اونا هم دلالتی ندارن، انهما یعنی دوتا آیه سیره رو بعدن میگیم، انهما لا تدلان علی الملک، کنار این ملک بنویسید ملکیت از ابتداء معاتات، ملکیت از ابتداء معاتات، یعنی این دوتا آیه بر ملکیت از ابتداء معاتات دلالتی ندارن، و انما تدلان علی اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک، مثل چی؟ مثل بی، مثل وقت، مثل عرف، مثل ایسا، مثل عرض کنم امور دیگه. ببینید فروختن، وعد کردن جاریه، آزاد کردن عبد، وصیت کردن، اینا همه از تصرفاتی است که متوقف بر ملک است. خب اینا همه جایزه، اما ازش بیع از ابتدا در نمیاد. و اباحت و هذه التصرفات، یه لحظه من دقت کنید، ممکنه یه کسی بگه آقا پس توی بیع با صیغه، یعنی اونجایی که بیع میخونی بیع انجام میده با صیغه، اونجا چرا اباحه تصرفات مفید ملکیته؟ میگه آقا اگر همه تصرفات جایزه پس ملکیت میاره. میگه آقا جاهای دیگه ما اجماع داریم، چون اجماع رو ملکیت داریم رضا اونجا ملکیت رو میپذیریم. احل الله البیع در بیع به صیغه دلالت میکنه بر اباحه جمیع تصرفات، اما اونجا اگر نتیجش ملکیت هست چون اجماع داریم هست، اما تو معاتات اجماع نداریم. و اباحت و هذه التصرفات انما تستلزم الملك بالملازمه الشرعيه الحاصره في سائر المقامات، دوستان بزرگوار کنار سائر مقامات بنویسید مثل بیع لفظی، مثل بیع لفظی، یعنی یکی میپرسه آقا چطور شما میگید تو بیع لفظی احل الله البیع دال بر ملکیته؟ میگه اگر اونجا میگیم رو چه حساب میگیم؟ من الاجماع و من عدم القول به انفکاک، چون اونجا ما قائل به انفکاک نداریم، یعنی یه کسی بیاد بگه آقا تصرفات جایز اما ملکیت تو به یه لفظی نمیاد، احد یه حرف نزده، من الجن و الانس، همه فقها قبول کردن که اگر به یه لفظی جمیع تصرفاتش جائزه، ملکیت هم داره. اونا اجماع داریم، عدم قول به انفکاک داریم. دون المقام، دوستان مقام یعنی کجا؟ معاتات. اما در معنرفی که اجماع نداریم، ما نحن فی که اجماع نداریم، نمیتونیم یه حرفو بزنیم. دون المقام الذی لا یعلم ذلک منهم، ذلک رو بزنید به این ملازمه شرعی، نه مقام ما که معاتاد باشه که دانسته نشده این ملازمه شرعی از علما، یعنی علما این ملازمه شرعی رو تو معاتاد نپذیرفتن. میگیم از کجا میگی علما این ملازمه شرعی رو نپذیرفتن؟ میگه حیث اطلق القائل بعدم الملک اباحه التصرف، یعنی همونایی که قائل به عدم ملکیتن تو معاتات تصرفات رو بگید مطلقا جائز دونستن. گفتن با این که ما قائل به ملکیت نیستیم تو معاتات ها، اما همه تصرفات جائزه. این نشانه این است که این ملازمه رو این آقایون تو معاتات قبول نکردن. اگه تو بیع لفظی هم قبول کردن به واسطه اجماعه. و صرح فی المسالک، تصریح کرده جناب شهید ثانی در مسالک به ان من اجاز المعاتات سبق جمیع التصرفات. یه حرف کلی شهید ثانی اینجا داره، میگه هر کس معاتات رو اجازه داده همه تصرفات رو جائز میدونه، حتی تصرفات متوقف بر ملک رو. غایت الامر انه لابد من التزامهم بان التصرف. این غایت الامر چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید، این غایت الامر دوستان میخواد اینو بگه. یادتونه قبلا توی اون اقوال ششگانه تو قول چهارم که رسیدیم من یه سوال کردم، قول چهارم چی بود؟ برگردید اب نداره صفحه 38. قول چهارم این بود که ملکیت نمیاره معاتات، اما همه تصرفات حتی متوقف بر ملک مجازه، مباهه. اونجا گفتیم مگه میشه تصرفی که توقف بر ملکیت داره مجاز باشه اما ملکیت نباشه؟ مگه نمیشه که؟ صدر و ذیلش با هم جور نیست. این غایت الامر میخواد جواب اونو بده. غایت الامر انه لابد من التزامهم به ان التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آن ما، یعنی از ابتدا معاتاد ملکیت نمیاره، اما اون لحظه ای که شما میخواید تصرف مالکانه انجام بدی اون لحظه مالک میشی و بعدم تصرف رو انجام میدی، مثل اون دو تا مثالی که تو صاحب خیار و واهب و اینا زدیم. حالا فعلا موجای دیگه هم داریم، خیلی تعجب نکنید بعدش باز موجای دیگه میاد. فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ إِبَاحَةِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، از یه طرف آقایون گفتن همه این تصرفات جائزه، و بین توقفها على الملك، از یه طرف هم ما میدونیم این تصرفات اینجوری متوقف بر ملکه، بین اینا بخوام جمع کنیم چی میگیم؟ يحصل بالتزام هذا المقدار، ما نهایت چیزی که لازمه برامون قبول بکنیم همین ملکیت آنمایی است. یه حاضر مقدار یعنی ملکیت آن ما قبل از تصرف مالکانه. ولای و توقف علل التزام بالملک من اول الامر، از اون ابتدا دوستان هی من ملک و ملک از ابتدا معنا میکردم، اینجا خودش اسمشو میاره و متوقف نیست بر التزام به ملکیت از ابتدا. ملکیت از ابتدا یعنی ملکیت از ابتدا معاتات. لیقال ان مرجع هذه الاباحه ایضا الى التملیک، تا یه کسی بگه هر کسی که اباحه جمیع تصرفات رو قائله معلوم میشه ملکیت رو قائله. نه اینجوری نیست، میشود اباحه جمیع تصرفات رو قائل شد ملکیت رو هم قائل نشود. و اون چه که اون دوتا آیه به ما میگه فقط اباحه جمیع تصرفات نه ملکیت. خب این تا اینجا، 10 دقیقه دیگه وقت داریم، من 3 خط میخوام بخونم. میدونی چرا بهت گفتم 3 خط؟ برای اینکه بدونی این 3 خط بگید حرف داره، این 2 خط و نیم حرف داره، از 10 بعد دیگه نمیخونم. یه لحظه دل به من بده. تا اینجا ما استدلال به احل الله البیع رو چکار کردیم؟ رد کردیم. چجوری ردش کردیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید، من یه بار بازگویی بکنم، بازخوانی بکنم. گفتیم احل الله البیع، میگه همه تصرفات جایزه. قبلا میگفتیم حالا که همه تصرفات جایزه پس ملکیت میاره، حالا گفتیم نه این لازمه رو نداره، میتونه جمیع تصرفات جایز باشه اما ملکیت از ابتدا نیاره. میگیم ملکیت پس از کجا بیاره؟ ملکیت آنمایی. یه کسی میگه آقای شیخ انصاری خوب عرضم رو دقت کنید، اگر شما قائل به ملکیت آنمایی شدید دیگه استدلال به سیرم نمیتونید بکنید. که میتونه بگه چرا؟ دوباره میگم اگر آقای شیخ انصاری شما معتقد به ملکیت آنما قبل از تصرف مالکانه شدی دیگه به سیرم نمیتونید تمسک کنید. چرا؟ چون اون سیره مگه چی بود؟ سیره داشتیم بر این که مردم با اون مالی که به معاتاد عقص میکنن تصرف مالکانه میکنن. خب بکنن ما که مشکلی باش نداریم، سیره داریم تصرف مالکانه میکنن مستمر تا زمان معصوم هم هست، معناش این است که این تصرفات مالکانه چیه؟ جائزه. خب باشه ثم ماذا؟ ازش ملکیت در نمیاد که. شاید این تصرف مالکانه رو به همین منوال ملکیت آنمایی انجام میدن، پس باز از سیرم ملکیت بگو در نمیاد. لذا دوستان با این حرفی که ما تو دوتا آیه زدیم سیررم بگو از بین بردیم. فقط یه وقت از اون تصرفی که من میخوام انجام بدم یه تصرفی در حال حیات، عبدو میخوام آزادش کنم، میزی که خریدم، کتابی که خریدم میخوام بفروشمش، میخوام هبه کنم، اینا میشه تصرفات مالکانه. اینجا ها شما میتونید بگید یه لحظه قبل از تصرف کمکم کنید، ملکیت میاد بعد تصرف اتفاق میفته. اما آدمی که مال معاتاتی رو میگیره بعدم از دنیا میره، اون که تصرف نکرده که شما میگید قبل از تصرف مالک میشه. این بابا خونه رو به معاتات خرید، رفت تو خونه نشست، تصرف مالکانه نکرده، خونه رو نفروخ، هبه نکرد که تصرف مالکانه کرده باشه. امروز رفت تو خونه، فردا از دنیا رفت. از دنیا که رفت دوستان ما سیره داریم بر این که این خانه به ارث میرسه به ورثش، یعنی ارث است برای ورثه، اینو سیره داریم. اما اینجا دیگه با ملکیت آنمایی مشکلش حل نمیشه. اینو چه کارش میکنی؟ از بین تصرفات مالکانه بیع و عتق و اینا همه رو بذارید کنار، اونا تصرفه، اما خود به ارث گذاشتن این که تصرف نیست که. کسی که از دنیا میره تصرف مالکانه که نکرده که، شما میگه قبل از تصرف مالکانه یه لحظه مالک میشه بعد تصرف مالکانه میکنه، ارث گذاشته برای خود، هیچ تصرفی نکرده و ارث هم برش سیره هست. این سیره رو چه کار میکنید؟ مرحوم شیخ انصاری تو این دو خط و نیم سیره در توریث رو بر ارث گذاشتن رو جواب داده، میگه آقا این سیره‌ای که بر توریث داریم احتمال داره بگیم سیره‌ای است که از روی قلت مبالات در دین مردم این سیره رو دارن. اینجوری دوستان قضیه رو جمعش میکنه، میگه این سیره سیره‌ای است که از روی قلت مبالات در دین مردم دارن و لذا سیرای اینجوری قابل استناد نیست. همین مقدار میگه و رد میشه. اجازه بدید دو خطونیمو بخونم. اما ثبوت و سیره و استمرارها علت توریس، ثبوت سیره و استمرار این سیره بر توریس، بر توریس یعنی بگید ارث گذاشتن اموال مأخوذ به معاتات. این که چرا دوستان توریس رو پیش کشید؟ خیلی حرف زدم که این توریس معلوم بشه ها، در غیر توریس اون تصرفات دیگر جوابش همونیست که تو آیه دادیم، یعنی با ملکیت آنمایی مشکلش حل میشه دیگه، نیاز به جواب دادن نداره. اما در خصوص سیره بر توریس، استمرار سیره بر توریس، ایشون میفرماد فهیه که سائر سیراتهم، این مثل سایر سیره سیره های مردمه، ان ناشئ عن المسامحه و قله المبالاه في الدين مما لا يحصى في عباداتهم و معاملاتهم و سیاستهم. یعنی اگر یه سیره مردم دارن اما از روی بگید تنبلی، از روی قله مبالات به دین، این سیره که قابل عقل نیست. اگر مردم سیره و روششون اینه که نمازشون آخر وقت میخونن، این سیره که حجت نیست، این رو تنبلیشون آخر وقت میخونن، این سیره به دردمون نمیخوره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. اینجوری
عباره میرسید
آخه ارث رسیدن منوط به تملیکه. اون آقایی که داره این مالو به ارث میذاره تا مالک نباشه که ورثه نمیتونه ارث ببره.
نخه
ارث نمیبره. الان شما میوهی که جلوی من گذاشتی، من ابای تصرف دارم، اگه همونجا بیافتم بمیرم این میرسه به ورثم؟ تو نمیرسه که ورثم که ابای تصرفه، باید مالک باشه تا ارث ببره طرف. درسته، ایشون باید اثبات کنه. معاشرم اشکال کردن، گفتن بالاخره اگر این سیره وجود داره مستمر تا زمان معصوم بوده، ردعی هم نیومده، چرا شما میگید ناشی از بی‌موالاتی مردمه؟ مگر واقعا یه جایی به اثبات برسه این مخالف دینه و مردم از روی عرض کنم بی‌موالاتی توجه نمی کنن؟ این خب اثباتش رو کار راحتی نیست. این اشکال معاشرم کردن، اشکال درستی هم به نظر نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Yes.